أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون شيئا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا. خداوند متعال در آیه 71 و 72 سوره مبارکه اسراء می‌فرمایند که روز قیامت که شد، صحرای محشر که برپا شد و مردم از هر خاک و برزنی برای حساب و کتاب برخیز میشن، مبعوث میشن، محشور میشن، خداوند متعال از بشر سوال میکنه، میگه ما هر کسی رو میبینیم تو این دنیا تابع چه کسی بوده، در عملش، در عقایدش، در رفتارش، در کردارش، در دینش، در مسائل اجتماعی، دینی خودش تابع چه کسی بوده، امامش کی بوده. هر کسی امامش همون کس بود، همونو با همون فرد حاضر میکنیم. در تعابیر مختلف قرآن ما داریم که مردم بدون امام نمیشن، هر کسی تابع کسیه. حالا یا تابع یک انسان برحقی که خدا قرار داده هست، عقاید خودش، رفتار خودش، مسائل دین خودش رو تابع اون فرد هست، اگر مسئله عقیدتی هست به اون فرد رجوع میکنه، اگر مسائل دینی هست به اون فرد رجوع میکنه، به همون کسی که خدا قرار داده، به همون کسی که خدا در قدیر خم اونو انتخابش کرد و اعلام کرد، یا اینکه نه، در عقاید خودش، در مسائل دینی خودش، در مسائل زندگی خودش رفت به اون کسی که سقیفه برگزید، اون خلفایی که سقیفه انتخاب کردن، نه خدا، نه پیغمبر. قرآن متعال، خداوند متعال در قرآن کریم در این سوره مبارکه اسراء آیه 71 و 72 میفرماید ما هر فردی رو با امامش محشور میکنیم. پای میز حساب که میاد میبینیم خب آقا تو در دنیا تابع چه کسی بودی؟ عقاید خودت، دین خودت رو از چه کسی گرفتی؟ همون رو ما حاضر میکنیم. خب معلوم میشه اگر یه شما تابع علی و آل علی بودید، خب هر جا امام شما بره دست شما رو میگیره میبره. اگر شما تابع اون خلیفه ای شدی که در سقیفه شما انتخاب کردن، یا بعد از سقیفه انتخاب بنی عباس و بنی امیه و اینها بودی و بعد از بنی عباس و بنی امیه این سران کفر الان و مدرن مثل آمریکا و انگلیس و یهودیت و مسیحیت مدرن که اینها هم خودشون الان خودشون سران کفرن، اگر تابع اینها بودی روز قیامت دست شما رو میذارن تو دست اینا، هر جا اونا رفتن شما رو میگن بین پشت سرشون. خب معلومه مسیر اینها مسیر الی جهنمه، الی بهشت نیست. لذا قرآن کریم میفهمد اگر شما در دنیا تابع امامی بودید که خدا و اهل خدا و رسولش قرار داد، عقاید و دین خودت، رفتار خودت با اونها هماهنگ کردید، خداوند متعال در همین آیه می فهمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اینها روز قیامت کتابشون رو میدن، نامه اعمالشون رو میدن به دست راستشون و میخونن و هیچ ظلمی هم بهشون نمیشه و هیچ آسیبی هم نمیبینن. اما اگر در این دنیا ما پامون رو گذاشتیم روی وجدانمون، روی اون صدای درونی وجودمون، قلبمون که راه راست به ما نشون میداد، اینو خفه کردیم با گناهان، نذاشتیم حق رو ببینیم، نذاشتید ببینیم اماممون کی هست، یا اگر اماممون رو شناختیم نعوذ بالله بهش پشت کردیم، قرآن متعال میفرماید بعضی انسان ها کتاب خدا رو به پشتشون میندازن. یعنی چی به پشتشون؟ یعنی نمیذارن پشت سر؟ نه، یعنی میگن قرآن اما در عمل کار خودشونه میکنن. این هم حرفی که اون دفعه گفتیم که قرآن میفهمد بعضیا میگن خدا، ما خدا پرستیم، میگن ما بنده خداییم، کی از ما هم یه بنده از بندگان خدا، اما در عمل خداشون هوای نفسشونه. صبح که پا میشن تا شب با مردم و غیر مردم هر چی که دلشون بخواد همون جور رفتار میکنن. چرا با این به این بچه ظلم میگید؟ دلم میخواد. چرا به زیر دست ظلم میگید؟ دلم میخواد. چرا به زن خونت ظلم میگید؟ دلم میخواد. یا خانم خونه چرا ظلم میکنه به شوهرت؟ دلم میخواد. چرا به فامیل ظلم میکنی؟ دلم میخواد. اسمشو نمیاره ولی واقعا همینه. این همه قرآن میگه صله رحم، صله رحم، صله رحم. خب ما با فلانی قهریم، با اون رابطه نداریم. اینم بدون دوستان، صله رحم که میگن واجبه، قطع رحم که میگن حرامه، این فقط نیست که شما سلام علیک بکنید. اگر من ده دایی من، عموی من، خاله من، خواهر من، برادر من، پدر من، مادر من مشکل مالی داشته باشه، من میتونم مشکل مالیشو حل کنم، حل نکنم، هزار بارم که باهاش بگم و بخندم و زنگ بزنم و تلفن بزنم، این فایده ای ندارم. به من میگن قطع رحم کردی شما. چه سلام و علیکی، چه رفت و آمدی که میتونی مشکل منو حل کنی، حل نمی کنی. خب ما در رفتار خودمون، کردار خودمون باید تابع امامون باشیم. روز قیامت اگر ما در این دنیا تابع امامی بودیم که خدا و رسولش قرار دادن که همون 12 معصوم هستن، خب روز قیامت خداوند متعال ما کتاب شما رو میدیم به دست راستتون. چرا میدن کتاب به دست راستمون؟ چون امام ما کتابش به دست راستشه دیگه. امام ما رو که کتابشو نمیدن، حساب کتابشو نمیدن به دست چپش. خب منم تابع همون امام بودم. من دیدم امام من میگه خدا واحده، منم با فکر و درکم فکر کردم دیدم خدا واحد بودم، بله خدا واحده. امام من گفت قبر و قیامتی هست، منم اعتقاد پیدا کردم. امام من گفت فشار قبری هست، منم ترسیدم، خلاف شرع انجام دادم. امام من گفت نماز اینجور بخون، خوندم. گفت روزه اینجور بگیر، گرفتم. گفت حق و ناز نخور، نخوردم. خب هر کاری به تعبیر امام صادق، هر چی گفت گفت سمعا و طاعتا، هر چی گفت گفت شنیدم تا انجام میدم. خب چرا این فرد و کتابشو بدم به دست راست چپش که جهنم نمیشه؟ خب معلوم میدم به دست راستش. اما اگر ما امام حق رو که علی و آل علی است رو نپذیرفتیم، یا فقط لغلغه زبانمون بود و در عمل کار خودمونو کردیم، تابع شیطان شدیم، قرآن میفرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. قرآن میگه چنین کسی که امام خودشو نشناسه بره تابع امامی بشه که خدا و رسولش قرار نده، این کوره. و من کان فی هذه اعما، این کوره، قلب خودشو کور کرده، فطرت خودش از بین برده. خب آدمی که کوره، خدا میگه اون برم کور محشور میشه. آدمی که اینجا گمراه هست، خدا میگه اونجا هم گمراه محشور میشه. پس لذا عمده این است که ما بفهمیم امام ما کیست. چرا روز قیامت ما رو با همون محشور میکنن؟ روز قیامت به ما میگن امامت کی بود تو دنیا؟ میگه فلانی. امامت کی بود؟ یعنی عقاید خودت، رفتار کردارتو با کی هماهنگ کردی؟ نه اینکه لغلغه‌ای باشه امامن فلانی، به در نمیخوره. رفتار و کردار و افکار خودتو با کی هماهنگ کردی؟ با همون تو رو محشور میکنن. هر جام اون رفت شما رو میبره، بره بهشت میبرنت بهشت، ببرن جهنم بره جهنم میبرن جهنم. و لذا این که در روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، یعنی این شما امامتو بشناسی. خب چرا امام؟ همین که اسمش؟ نه، این که در مقام عملم تابع باشی. یه پدر وقتی میگه پسرم شما مثلا با فلان کس رفیق شو، با فلان کس بگرد، یعنی چی؟ یعنی فقط همین که من اسمشو بدونم یه سلام علیک بشم؟ نه، میخواد شما شبیه اون بشی. یه معمولا پدر مادر این کارو میکنن دیگه. اگه پسر بزرگتر مثلا خیلی یا بچه بزرگتر خیلی به راه راست و اهل درس و کار و خوب و اینا هست، به بچه کوچیکتر میگن هر جور داشت بزرگتره. یا اگه تو فامیل یک فرد موفقی هست، پدر مادر معمولا میگن خب شما هم سعی کن با این رفیق بشی، با این بگردی. چرا میگن با این بگردی، با این رفیق بشی؟ نه اینکه فقط بگی و بخندی، نه، تا شبیه اون بشی. خدا این ذوات مقدسه رو لطف کرد، منت گذاشت بر ما، اینها رو عرضه کرد، گفت این علی، این آل علی، اینها رنگ خدایی دارن، اینها رفتارشون، کردارشون، حرفشون، عملشون همه رنگ خداست. ببینید اینها چه رنگی، همون جور از شما هم چه عمل بکنید. ولذا در روایتی داریم که شما ببینید الان امشب متعلق به حضرت امیر هست. خب ببینیم حضرت علی از کی خوشش میاد. یک متاسفانه نهج البلاغه بین ما مهجوره، قرآن هم مهجوره. معمولا طول سال که خیلی اصلا قرآن نمیخونن، اصلا قرآن بیگانه ایم. ما رمزونم که قرآن میخونیم یا اگرم طول سال میخونیم اصلا نمیدونیم چی میخونیم. یه بار نگاه نمیکنیم این معانیش چیه، این معنای این آیه چیه. اگرم لطف بکنیم و خیلی همت داشت باشیم معناشو بخونیم، روش فکر نمیکنیم. خب این قرآن داره چی میگه، این آیه داره چی میگه. قرآن هم مهجوره. حاضریم مثلا روزی 10 ساعت 20 ساعت سریال و فیلم و اینا ببینیم، با رفقا بشینیم بخندیم، اما اون چیزی که ضامن سعادت دو اخروی ماست رو حال نداریم بخونیم. اگر هم بخونیم مارمزون رو فقط همینجور سرسری، خوبه، بالاخره هم خود آیاتم خونده، ولی عمده این است که تمام معانیش هم بخونید، تأمل بکنید. خب حضرت امیر چجوری بود؟ خدا این ذوات رو گذاشت، گفت شما شبیه اینا بشید. خب باید بریم مطالعه بکنیم حضرت علی چجور بود، عقاید حضرت علی چجور، تا منم عقایدم همون جوری بشه، افکار ایشون چجور تا افکار منم همون جوری بشه. اگر هی میشنویم حضرت امیر به فکر ایتام بود ولی ما اهل این نبودیم، به فکر یتیم ها نبودیم، گناهکاریم. خب اونی که چاه میکند، به چه فلاکتی، به چه سختی چاه ها رو میکند، بعدم وقف میکرد برای دیگران. در روایات داریم مومن کسی است که علاوه بر خمس و زکاتی که اگه مالش هست، یک فی اموالهم حق معلوم، در سوره معراج داریم مومن کسی است که تو اموالش حق معلوم. یعنی چی حق معلوم؟ یعنی شما مثلا سر ما 1,000,000 پول میگیری، حقوق میگیری، چه کار میکنی؟ میگی خب 200,000 تومان مال مثلا فلان خرج، مثلا اگه مستاجر باشی میگی 500 تا مال اجاره، 100 تا مال پول آب و برق، 200 تومان مال خورد و خوراک، اینجوری میگه دیگه. خب میگه قرآن میگه مؤمن کسی که علاوه بر این تقسیم بندی که داره، میگه چی؟ این 50 تومان، این 10 تومان، این 1,000 تومان، این مال فقراست. اینجوری حساب بکنه، حالا میخواد روزانه، ماه، هفته یا ماهانه. مؤمن باید در اموال خودش حق معلوم لسائل و المسکین باشه. ما سیر میشیم مهمونی های آنچنانی میگیریم، خیلی غذا رو میرزیم بیرون، اصلا نمیدونیم که در همین محله ما، دو تا محله ما، این شهر به این بزرگی، یه عده هستن که آرزو میکنن یه گوشتی بردارن بخورن ماهی یه بار. خب چه مسلمانیه، چه شیعه‌گریه؟ خب اینطور مهمونی، چپ و راست وسایل زندگیمون رو عوض میکنیم، ولی این تو این شهر به این بزرگی این همه دختر بی جهاز هست، این آنچنان عروسی ها تو تالارا گرفته میشه، خرجا ریخت و پاشا میشه، این همه فقیر و بیچاره هست که آزنم با 1% این، 10% این یه عروسی ساده بگیرن. این مسلمونی نشد، این شیعه‌گری نشد، این علی دوستی نشد. یک کسی اومد پیش حضرت امیر گفت والله انی احبک، حضرت به خدا قسم من تو رو دوست دارم. حضرت گفت ولکن ابغضک، ولی من از تو بدم میاد. چرا حضرت؟ گفت تو قرآن میخونی پول میخوای بگیری باش، تو داری قرآن و اذان گفتن و دستمایه چی پول در آوردن کردی. بله یه موقع طرف مؤذنه برای خدا اذان میگه، یه موقع یه نفر شما دعوت میکنه قرآن میخونی برای خدا قرآن میخونی، خب توقعی هم از شما نداره، خب شما هم لطف میکنی بالاخره اکرامش میکنی یه پولی بهش میدی یا این مؤذن یه پولی بهش میدی، ولی یه موقع یه کسی دکون درست میکنه از قرآن و اذان، حضرت میگه این مورد محبت من نیستی، تو قرآن رو برای قرآن باید بخونی. بله حالا طرف میزبانم وظیفه داره لطف بکنه چیزی به شما بده، ولی تو نباید دکون درست بکنی. خیلی موقع اعمال ما به گونه ای است که امام زمان میگه من راضی نیستم. و مهمترین در روایات متعدد داریم، شیعه ما رو بگید اگر به فکر فقرای شهرتون کشورتون جامعتون نیستید شما مسلمون و شیعه نیستید. همین امام رضایی که نعمت بزرگی است و ما افتخار میکنیم وجود مبارکشون اینجا هست و لطفشون بی حد و نهایت هست، عده از شیعیان آمدن 60 بار آمدن در خونه حضرت، حضرت را نداد. بعد 60 بار بعد گفتن حضرت ما داریم میریم بریم به شهر و دیارمون آبرومون رفته، میگن رفتن امام رضا اینا رو راه نداد. دل حضرت سو خوابونه تو. بعد به حضرت عرض کردن که حضرت چرا ما رو راه ندادید؟ حضرت گفت آقا شما یه ادعایی میکنید خیلی بزرگ. گفت چی؟ گفت شما از روز اول تو این 60 دفعه که هر دفعه اومدید گفتید، گفتیم شما کی هستی؟ گفتید نحنو شیعتک، نحنو شیعت علی، ما شیعیان علی هستیم اومدیم. شما میفهمید شیعه یعنی چی؟ شیعه علی سلمان بود، ابوذر بود، حسن بود، حسین بود. چرا میگه شیعه؟ شیعه کسی است که تابع ما در عمل باشه. واقعا درد این همه بدبخت بیچاره تو این شهر و مملکت هست، ما عروسیامون مهمونیامون چه وضعی هست، این همه شکم گرسنه میخوابن. شما نمیدونید آیا واقعا ما هیچ خبر نداریم که چه مقدار پدرهای هستن که میان خونه از خجالت روشون نمیشه که مثلا به بچهشون چیزی بگن، چرا؟ چون دست خالی اومدن. بعد ما هی بخوریم انقدر میخوریم که نمیتونیم حرکت بکنیم. این درد، این حداقل اگه دستمون نمیرسه گریه بکنیم ناله بکنیم اصلا مهم نیست. اگر بچه ما شیعه اونه که اگر بچهش گرسنه نمیشه چی کار میکنه؟ به هر دری میزنه سیرش بکنه، اگر نتونه سیرش بکنه گریه میکنه در گاه خدا، خدا بچه‌م گرسنه است. شیعه کسی که برای کل عالم بشر اینطور به تپ قلبش، شما میگم دیگه دعا رو بخون اللهم اشفی کل جائع، حضرت نگفت خدایا بچه های منو سیر کن، حضرت نفرمود خدایا فامیلای منو سیر کن، حضرت نفرمود خدایا مسلمونا رو سیر کن، حضرت نفرمود خدایا شیعیان رو سیر کن، حضرت فرمود خدایا هیچ گرسنه ای در عالم نذار. این دعا رو یه بار دیگه برید معناشو بخونید، همش دعا برای کل بشره، یعنی امام معصوم برای کل بشر دلش میسوزه. اینی که شما شنیدید سید الشهدا در قتلگاه به شم گفت شم بذار من سجده کنم، در سجده سر منو ببر، برای چی حضرت این حرفو زد؟ چون تو اون لحظه میخواست شاید این کار حضرت اون شم رو از این راه خلاف برگردونه. نگاه تو اون قتلگاه کسی که زده این همه بزرگ عزیزان حضرت، هنوز حضرت تو قتلگاه میخواد با این عمل به سجده رفتن، این شاید یه تلنگری بخوره برگرده به درگاه الهی، شقی الالعبد نشه. امام ما اینه، ما الان یه نفر به ما یه تو میگه تا دو مواج قهریم، یه فوش به ما بده دیگه اصلا نمیخوام ببینیمش. این شیعه‌گری نیست. شما این روایت رو ببینید، حکمت 289 نهج البلاغه، گفتم همونجور که قرآن محجوره صحیفه سجادی هم محجوره، همونجور که قرآن محجوره نهج البلاغه هم محجوره. حضرت میفهمش خیلی حرفه ها، یک کسی مثل حضرت امیر که فخر عالمه، احدی خاک پاش نیست، میگه کان لی فی ما مضا اخون فی الله یعظمه فی عینی، حضرت امیر میگه من یه خودش چقدر عدد بزرگه، میگه یک برادر دینی من داشتم در گذشته که تو چشم من خیلی بزرگ بود. حضرت امیر میفهمه یک از ما بگیم میگه حالا شما کی هستی که حالا تو چشمت یه نفر بزرگ باشه، نه یک شخصیتی مثل حضرت امیر میگه من یک برادر دینی داشتم، برادر دینی که خیلی تو چشم من بزرگ بود. چرا؟ بعد حضرت میفهمه به خاطری که این فرد اهل اخلاق بود، یک خصوصیات اخلاقی داشت که هر کسی دیگه هم بود باید این در چشش بزرگ بود براش. چی؟ سقر و دنیا فی عینه، دنیا پرست نبود، دنیا تو چشش کوچیک بود. الان شما ببینید چقدر دعواها سر دنیاست، چقدر دعواها سر دنیاست. حضرت میگه دنیا تو چشش این کوچیک بود، سر دنیا با هم دیگه یقه هم دیگه نمی گرفتن. امام صادق یک مقدار پول دست یکی از اصحابشون داده بودن، فهمودن هر موقع دیدی شیعیان ما دارن سر پول دعوا میکنن با این پول بینشون آشتی بده. اینه دیگه چقدر داره، سقر و دنیا فی عینه، دنیا تو چشش کوچیک بود، فکر دنیا نبود. صبح تا شب که بانوشه میگفت که بعضی صبح تا شب که میشه پول 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 پول، خوابم که من دیگه خروفوف نمیکنن، تو خواب میگن پول 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 پول. روزگار ما این شده، هی پول هی پول. خب این همه پول آرامش آورد؟ آقا خونه میخوام پیداش بشه که دیگه آرامش، خدا وکیلی خونه گرفتی آرامش داری؟ نداری. باز فکر اینه که این خونه کوچیکه، بکنمش یه خونه دیگه، ماشین بگیرم آرامش بدم. ماشین گرفتی آرامش داری؟ نه بابا، همونه که اهل بیت ما فهمون، این دنیا مثل آب شور دریاست، هر چقدر خود تشنه تری، میلیاردرم که بشی بازم خواب نداری، با قرص اعصاب میخوابی. اینه دیگه، هم والله بالله همون فقیر میبینی از اون میلیاردر خواب بهتری داره، هی نگاه میکنه خب اینم سود پولمون چقدر اومد، یه صفر جلوش اضافه شد یا نه. دنیا برای کسی آرامش نمیرسه. سقر و دنیا فی عینه، دنیا پرست نبود. دیگه چی؟ کان خارجن من سلطان بطن، شکم پرست نبود، شکم پرست نبود. دیگه چی؟ حضرت میفهمود که اگر میدونست یک کسی عذری داره اشتباهی کرد، عذرشو میپذیرفت، عذرشو قبول میکرد. من طولانی بعضی صفاتو میخوام، خودتون اگه حتما مراجعه بکنید. عذر کسی عذرشو میپذیرو. و یکیشم بخونم اینم برعلی ماست، انشدعا بکنید شاید. اونی که خودش عمل میکرد رو میگفت. خدا انشالله توفیق بده ما اونی که میگیم عمل کنیم. اینه. بس صفات دیگه که شما ببینید. کان ضعیفن مستضعف، اهل قلدری نبود، اهل گردن کشی نبود، اهل منم منم کردنا نبود. ضعیفن مستضعف، حالا تادی هر کی میگه چه آدم ضعیفی، آدم خلاص کنم. ولی عزت میفهمود اما وقتی که قضیه جدی میشد مثل شیر میومد، کلیس غابن او سلبادن. ولی وقتی حق پیش می اومد، کار جدی پیش می اومد، دیگه نه، مثل شیر غابه بود، جنگل بود، بیشه بود، مثل مار صحرا بود. اینجور نبود که دیگه در مقام حقم نه همینجور کوتاه بیاد بزنن تو سرش، نه. ولی حالت عادی، حال گردن کلفتی نبود. حالا یک کسی حرف ما زده، خب حالا یه چی گفت به ما، اشکال نداره. آقا فلانی خونه ما نیمد، خب ما بریم خونه ما. آقا خدمت از فلانی اینجوری با ما رفتار، خب ما بهترش رفتار بکنیم. اینو ما بارها گفتیم، سگ اگه پا آدمو گاز بگیره ما پاشو گاز نمیگیریم. آقا اون بد بود، تو بد رفتار نکن، اگه تو هم بد رفتار کنی خب میشه مثل او. اگر کسی به شما فوش داد شما فوش داد، خود تو هم میشه مثل او. اگر کسی با شما قطع رابطه کرد شما قطع شما مثل او، چه فرقی میکنه؟ اگر ما میخواییم روز قیامت دستمون رو بذارن در دست علی و آل علی و بریم به طرف بهشت، باید خودمون رو هماهنگ کنیم با رفتار و کردار اونا. ببینیم عقاید اونها چه بود، ما هم همون. ببینیم رفتار اونها، اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن، اهل حرام خوری نبودن، اهل ظلم به همسایه و غیر همسایه. و الان چقدر همسایه از همدیگه مینالن، تلویزیونش روشن، صدا بلند، آقا چهار دیواری اختیاری، کی گفته چهار دیواری اختیاری؟ کفتر یک رفیقای ما دیگه نالش و میگه انقدر این به همسایه ما تا صبح که صدا ضبط شده چی، این کفترام هی همین جور قمز کنم، این کفتر باز، این پرا و اینا همش تو حیات ما، این خانم ما میگه جرات هم نمی کنیم بریمش چیزی بگیم. این شد مسلمانی، این شد شیعه‌گری، کجا از تلینیونی؟ به فکر فقرا باشیم، اول هم از فقرای فامیل، فقیرم که میگیم نه اون که داره میمیره. ببینید واقعا بعضی هستن، خودتون اگه ذره جستجو کنید میفهمید به تعبیر قرآن حیا دارن نمیان رو کنن اینها. و مهمترین خدمت رو من خدمتتون عرض بکنم اینه، مهمترین خدمت الان به نسل جوان اینه، این آداب رسوم باطل جاهلی که در عروسی ها هست رو بردارن. این مهریه فلان، اون جهیزیه فلان. من یه جای روزه میرفتم 10 روز ماه سفر، هر روز این خانوما و اینا گفتن برای جوونا دعا کنید. گفتم عمرن اگر خدمتون عرض بکنم که شما این دعای شما مستجاب بشه. ما دعا میکنیم برای جوونا ولی حل نمیشه. علتش هم اینه که شماها 1000 تا چاه کندین جلوی جوونا، بعد میگه خدای تو پر کن، مهریه فلان، خواستگاری فلان، تالار فلان، خدمت جهیزیه فلان، اینها کجای حرفا بوده؟ بعد خودشون ما که شروع کردیم با یک فرش کهنه و نمیدونم با چی شروع کردیم، حالا برای جوونا بچین بدبخت اینجوری میکنی؟ بعضی موقع جوونا هم راضی ان، پدر مادر راضی نمیشن به ساده. نه شأن ما خب، هر گناهی که چه دختر چه پسر بکنه، غیر از اینکه خود دختر و پسر روز قیامت چوب میزنن به خاطر اون گناه، پدر مادر و هر کس دیگه که مانع ازدواج شده رو چوب میزنن. اینو به شما گفته باشم، خود دختر پسر رو حساب کتاب میکنن روز قیامت، اونا توجیه ندارن، ولی پدر مادر و غیر پدر مادر، رفیق، هر کسی که مانع تراشی کرده سر ازدواج، اونم باید جواب بده. ازدواج کنن برن، خدمت میکنین این آداب و رسوم بی خود رو بردارید، خدمت میکنین این مهمونی ها رو یه ذره سبکتر بگیرین، همون پول رو بدین به بدبخت فقرا در شهر. انشالله که به حق محمد آلمان این شبایقت فقط نشه ما بیان بشیم سبحانه که سبحانه، صبح که میشه با خود، هر شب که میاییم با خودم قرار میدیم، از روز بعد، از همین لحظه بعد، اونجوری که محمد و آل محمد راضی هستن عمل میکنیم انشالله. امشب هم متعلق است به حضرت امیر که طبق روایات ما اب این امت هست، پدر این امت هست، و امشب هم ما شبای یتیمی خودمونو داریم میگذرونیم. وقتی خبر رسید که در مسجد سری شکست، در گوشه ای ز خانه قد دختری شکست، وقتی این خبر به زینب کبرا دادن، قد خانوم از غم و غصه شکست، وقتی این خبر رسید که در مسجد سری شکست، در گوشه ایز خانه قد دختری شکست، باور نمی کند که علی را زمین زده، خانم باور نمی کند که فرق مبارک پدر شکافته باشه، باور نمی کنم که محاسن حضرت به خون سرشون آغشته شده باشه، باور نمی کنم که علی را زمین زده، آن حیدری که با نگهش خیبری شکست، یاد مدینه کرد که در کوچه های شهر دل بر مقابل نگه دلبری شکست. خانم زینب یاد مادر کردن، یه روزم خانم فاطمه رو در این کوچای مدینه مورد ظلم و ستم قرار دادن. امشب داغ یتیمی پدر رو روی قلب خانوم قرار داده. نالای زینب کبرا تموم شدنی نیست، امشب بالای سر پدر ایستاده و ناله و گریه می کنه. یک شبم کنار بستر مادر ناله و فغان میکرد، یک روزم میاد کنار تجد پر از خون امام حسن گریه و ناله میکنه. اما تمام این آی طرف یک روز بیاد توی کربلا، حسین که یادگار رسول بود، یادگار علی بود، یادگار صدیقه طاهره بود، یادگار حسن بود. قانو میرن رو تل زینبیه، میبینن این حسین که پاره تنشه، زیر تیغ شمشیر شمی خوابیده، دشمنان دور قتلگاه هله می کنن، اسبارو دارن سم و نعل جدید می زنن، انگشت و انگشتری رو قطع می کنن، لباس کهنه حسین رو از تنش جدا می کنن، اینقدر بر پیکر شریف امام ستم کردن که زینب وقتی اومد لابلای این جنازه ها رو میگشت پیدا نمیکرد. ناگاه از جنازه ای شنید الیه الیه، خواهر منم اینجا بود. زود شمشیرا رو کنار زد، پیکر مبارک امام دید، اما چه بدنی که سر نداره، لباس به تن نداره، انگشت و انگشتری نداره، سم ازبان بدن اینقدر دیگه قرار نداده. یا حسین یا حسین یا زینب کبرا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا